بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث مربوط به کاهش ارزش پول، زمان کاهش ارزش پول با توفیق پروردگار تمام شد، ولی یک دو سوالی در این مورد هست که جوابش عرض کنیم، چون ما عرض میکنیم مسائلی که فرصتی نیست در بین درس مطرح بشه بنویسید. آقای لطیفه می‌نویسن ضرری که حاصل شده در کاهش ارزش پول، سبب اصلی آن دولت هاست که حجم پول را بیش از اندازه لازم افزایش داده است. بنابراین چون فاعل قریب، قریب با قاف، چون فاعل قریب و مختار اون دولت است، باید بگیم زمان کاهش ارزش پول به عهده دولته، نه بر عهده کسی که لازم بوده که به پرداز دین را، حالا دین به هر عنوان به ذمه شخص آمده، تأخیر انداخته، نپرداخته، کاهشی در ارزش به وجود آمده. ما گفتیم این به ذمه مدیونه، ایشان میخوان بگن به ذمه دولته، مثل اینکه دولت دست زید را گرفته باشد و به سر امر به قول ایشان کوبیده باشد. اینجا زید ضامن نیست و دولت مثلا ضامن. جواب این مطلب اینه که خب بله، وضع دولت تأثیری، برنامه های اقتصادی دولت تأثیری در کاهش ارزش پول مسلماً داره، ولی ما در فقه یک بابی داریم، باب سبب و مباشر. در بعضی از جاها سبب و مباشر هر دو جمعن، ببینیم زمان به عهده سببه یا زمان به عهده مباشره. اگر مباشر حیوانی باشه، مجنونی باشه، صبی غیر ممیزی باشه، اینجا مباشر چون ضعیفه زمان به عهده سببه. هر کجا که مباشر دیوانه بود یا صبی غیر ممیز بود یا حیوانی بود، خاص مباشر ضعیف بود، چون برای اینکه در اینجا ملاک اسناد فعل است، به کسی که اون مسبب اسناد داده میشه. بله، مثلا انسان به یک بچه گفت که در اون قفس را باز کن تا پرنده ای که مال شما بود بپره بره. بچه در قفس را باز کرد ولی شما گفتید، یا به یک دیوانه گفتید در قفس را باز کن اون حیوان پرواز کنه بره، شما ضامنید، چون برای اینجا واسطه اون مباشر، مباشر است که خب دیوانه است یا اینکه بچه غیر ممیز است یا واسطه یک حیوانی انسان یک کاری کرد. بعد اینجا ها معلوم است که مباشر چون ضعیفه زمان به عهده سبب. اگر نه خیر، انسان به یک بالغ و عاقلی بگه در قفس را باز کن و حیوان بپره، اونم میدانه که این مال زید است و این شخصی که آمره غیر از صاحب قفسه، بله در اینجا خب چون برای که متوسط اون شخص بالغ و عاقل است او ضامنه. بنابراین هر کجا که مباشر یک واسطه است که ضعیف است، به طوری که فعل اسناد داده میشه به اون سبب، بله اونجا سبب ضامنه. اگر خیر، اون شخصی که کار را انجام میده، مثلا فرض کنید طبیب، طبیب اگر مثلا به زن دوا میده میگه بخور بچه‌ت ساقط کن، وقت برده اون میدانه که به خوردن این دوا بچه ساقط میشه، هرچند طبیب گفته ولی چون مادر بالغه و عاقله و همه کاره رفت دوا رو خورده. زمان به عهده مادر است، البته اون طبیب هم مسئولیت داره ولی زمان به عهده مادره. خلاصه هر کجا که کار را شخصی انجام میده فاعل است و بالغ است و عاقل است، زمان به عهده خودشه. اگر نه خیر دیوانه باشه یا اینکه سبی غیر ممیزی باشه، حتی جای ممیز هم باشه یا حیوانی باشه، بله در اینجا هم بله. هرچند که این چنینه، دولت ها تأثیر دارن در کاهش ارزش این حرف ها، ولی چون فرض کلام این است که اون مدیون یک آدم بالغ و عاقل است، عمدن و اختیارن دین را به تأخیر انداخته، در موقع خودش نپرداخته، بعد از 10 سال 20 سال ارزش تفاوت کرده، این ارزش را گفتیم به این که اون مدیون زامنه. این جواب اینه. خب مطلب دیگه این که خب ما خیلی اهمیت میدیم که شما به اون اصل درس توجه بفرمایید، بنویسی، تحقیق کنید. یک کلمه لغتی اگر در بین گفته بشه اون مهم نیست، اون خودتان باید وقت را مراجعه کنید. بنده گفتم این روایاتی که در جلد 19 هم داشتیم که من اخرج کنیفن، کنیف در اینجا معنی بناس، حالا کنیف در لغت یک معنی دیگه آمده، باید در اینجا اخرجه چون داره در جلد 19 هم، بله در جلد 19 هم که ما داشتیم این را، صفحه 182 صفحه 182 جلد 19 هم، بله این بود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اخرج میزابن او کنیفن او تدوتدن او سقدابتن او حفر شیئن فی طریق المسلمین فاصاب شیئن فعطف و له زامن. اینجا چون اخرجه داره معلوم است مراد از کنیف یعنی بنایی بسازه، مثل بالکن و امثال اونها که المنجد اینطور معنا میکنه، مجموع بحرین اینطور معنا میکنه. یه طرف در لغت بله کنیف به چیز دیگه هم میگن، قرینه در اینجاست. بالاخره شما باید دقت کنید به اصل بحث، یک کلمه لغوی که مورد بحث ما نیست. افرادی هستن از رفقایی که درس را مینویسن، خب این چند سال مینویسن و بنده هم گاهی میبینم، خب اونا البته معلوم، حالا از این تاریخ میخوام چیزی اعلام بکنم، روز چهارشنبه هم هست، کسانی که درس را بنویسن تا آخر سال با تاریخ هر روز مطلب هر روز ارائه کنن، ما بالاخره بایستی با اونا جایزه تقدیم کنیم. نوشتن تمام شدن بس، نوشتن شما درس را دو روز بنویس بیار، دو روز درس را بنویس بیار. ها خیلی خوب، دو روز درس را بنویسین بیارین تا انشالله جایزه شما هم تقدیم میکنیم انشالله. خلاصه درس را بنویسین، منظورم اینه که نوشتن درس که سابقا مرسوم بود ما هم چند انسان مینوشتیم، چند فایده داره. یک فایدهش اینه کسی که درس را مینویسه مرتب موقعیتی که هر روز حضور پیدا کنه در اول درس، چون هر روز مینویسه موقعیت میشه که منظمن هر روز حضور پیدا کنه. دوم اینکه موقعیته که درست بخونه، بفهمه، تتبع کنه، مراجعه کنه تا بفهمه، تا بنویسه. سوم اینکه با نوشتن قلم پیدا میکنه. خود قلم، قدرت قلمی سرمایه بزرگی است برای ما. چیزی بنویسیم فارسی بلد باشیم خوب بنویسیم، چیز عربی بنویسیم بلد باشیم خوب بنویسیم، خودش یک سرمایه بزرگی است برای ما. و علمای بزرگ ما همه دارای قلم بودن که نما آثار از آنها باقی مانده. از این جهت چون این فواید داره، شما سعی بفرمایید که بنویسید، مال هر روز را تاریخش معین باشه، هر یک دو ماه یک مرتبه بنده هم ببینم، وقت آخر سالم ان شاء الله تعالی در خدمت شما خواهیم بود. اینم مطلب راجع به نوشتن درس که خیلی خیلی مهمه. بقیده من در کسی که ننویسه معلوم است که به درس اهمیت نمیده، و الا کسی که اهمیت به درس بده باید درس را بنویسه. فواید بسیار زیاد داره، به علاوه این میمانه بعداً به درد شما میخوره. انسان همیشه فراغت نداره که، ولی وقتی نوشته 30 سال قبل، 40 سال قبل، 20 سال قبل ما الان داریم مراجعه میکنیم، خیلی برامان مطلب الان اون فرصت و اون فراغت و اون امکانات نیست برای نوشتن، ولی از اون رو استفاده میکنیم. بنابراین سعی کنید به این که هر کدام دفترهای منظم و نوشته‌های مرتبی داشته باشید. حالا بحث ما درباره مرگ مغزی بود. عرضم خدمت محترم که یک مقداری درباره مرگ مغزی روز چهار روز دوشنبه بحث کردیم. یک مقدار را بخوانیم تا بعد عرض می‌کنم. بنده اینجا نوشتم که پزشکان با برقرار کردن تنفس می توانند برای مدت محدودی مرگ قلب و سایر اندام ها را به تأخیر بیندازند. بعد از اینکه جریانی به وجود آمده، حالا یا خونریزی مغزی بوده یا ضربه مغزی بوده یا ایست قلبی، یکی از این سه تا علت مرگ مغزی است. خب چنین شخصی در تحت مراقبت پزشکان قرار گرفته. پزشکان می توانند با برقرار کردن تنفس مصنوعی برای مدت محدودی قلب را همونطور که کار میکرده تا کار میکنند به کارش ادامه میده. مرگ قلب و سایر اندام ها را به تأخیر میندازند. حتی اکثر زمانی که تا کنون علم طب توانسته است یک بیمار دچار مرگ مغزی را نگهداری کند 107 روز بوده. بعد از اینکه مرگ مغزی پیش آمده توانستن 107 روز در حدود مثلا 4 ماه 3 ماه و نیم توانستن که اینو نگه دارن که قلبش کار کنه، نفس میکشه. خب بنابراین معیارهای خود اطبا دارن که برای تشخیص مرگ مغزی، یکی این که عملکردهای مغزی را به دست بیارن که از کار افتاده مغز دیگه اون عملکرد لازم نداره. مثلا بیمار به اون تحریک‌های دردناک پاسخ مثبت نمیده، سوزنی به بدن مثلا فرو میکنن پاسخ نمیده، احساس درد نمیکنه. حرکت خود به خود که در اندام ها هست اینا صورت نمیگیره. خب معده کار میکنه، مثانه کار میکنه، کل اینا کار میکنن دیگه، اینا مثلا از کار بیفتن. تنفس اگر اون دستگاه تنفس مصنوعی برداریم، دستگاه تنفس دیگه کار نمیکنه. اینا علائمی است که با این وسیله مرگ مغزی به قول اطبا تشخیص داده میشه. خلاصه امتحاناتی انجام میدن برای اینکه برایشان مسلم باشه. از این قبیل امتحانات متخصص مغز و اعصاب و جراح مغز و متخصص امراض داخلی، متخصص بیهوشی، اینا یک تیمی تشکیل میدن و امتحان میکنن. به نظر اونها ثابت میشه که مرگ مغزی به وجود آمده، اما در این حال با دستگاه تنفس مصنوعی نفس میکشه، دستگاه تنفس کار میکنه و قلبم داره کار میکنه. بله، حالا اینجا از نظر اطب ما با اینکه قلب کار میکنه، دستگاه تنفس مصنوعی داشته، تنفس هم انجام میگیره، از نظر اطب ما بعد از اون امتحان ها این رو مرده تلقی میکنن. حالا جای این بحث اینه، از نظر اطبا که این شخصی که دچار مرگ مغزی شده بعد از آزمایش ها مسجل و ثابت شده، آیا از نظر علم فقه هم این مرده است؟ چون قلب داره کار بکنه و نفس هم میکشه، خیلی آثار فقهی زیاد داره. اگر مرده باشه مثلا بایستی عده وفات زوجه از همین آن شروع میشه، اموالش از همین آن مال و راس است و هاکذا. اگر مرده باشه مردم موظفن که با سرعت و با فوریت برای تجهیزش، قسط دادنش، کفن کردنش خب اقدام کنن، از این قبیل کارا. بعد یکی از کارهایی که در اینجا باز مورد بحث این است که اگر مرده باشه میتونن که قلب اینه درارن با یه قلب آدمی که قلبش بیمار بود پیوند بدن یا عضو دیگر را. اگر نمرده که نه، ولی زنده که نمیشه قلبش در آورد، ولی مرده را میشه که اعضاش در آورد و پیوند داد. بنابراین هم اثر فقهی حقوقی داره هم اطبا میپرسن از ما و چه کار بکنن، آیا میتونن این قلبش اینا در بیارن یا نمیتونن در بیارن. خب حالا چه باید گفت؟ باز یک اثر دیگه اینه که آیا در این شخصی که دچار مرگی مغز شده الان در بیمارستان دستگاه تنفس مصنوعی گذاشتن نفس میکشه، اینه بردارن یا بر ندارن؟ آیا برداشتن این تعجیل در کشتن کسی نیست؟ برداشتن این تعجیل در از بین بردن حیات نیست؟ چون حیات و زندگی را ما موظفیم که حفظ کنیم. بله چون برای اینکه حفظ حیات نفس محترمه یکی از وظایف انسان هاست، و وقت این شخص اگر مرده که خب مرده، اگر نمرده و هنوز حیات داره باعث حیاتش حفظ کرد. برداشتن اون دستگاه یا اصلا از اول باید دستگاه رو بیارن بذارن، گذاشتن بر ندارن تا یقین پیدا کنن که این مرده، و الا اگر این نمرده باشه محکوم به مرگ نباشه برداشتن اون دستگاه جایز نیست. اینم خودش یه مطلبی است. خب بس بنابراین باید ما در چند جا بحث کنیم. یکی این که برداشتن اون دستگاه آیا تسریع در مرگ اون شخص حساب نمیشه؟ منافات با حفظ حیات هر کسی که نفس محترم داره هست یا نه؟ و این موضوع خیلی مهمه، برای اینکه حفظ حیات یک لحظه هم بوده. کسی که نفس محترم داره حفظ حیات اون یک لحظه هم باشه بر همه کس واجبه. حالا برای اینکه بدانیم که این مسئله حفظ حیات چقدر مهم و لازمه، صاحب جواهر در جلد 36 صفحه 435 تا 443 مطالبی ذکر کرده که ارتباط داره با حفظ حیات. بله شماردم 15-16 مطلبه. اول اینه که در بحث این که مزتر اکل میته براش لازم است، اولش اینه که اگر مزتر ازتر الى طعام غیر ولی صلح و سمن، مزتر است به اینکه طعام غیر را بخوره ولی پول نداره بده، واجب است بر صاحب طعام که خودش مزتر نیست اینه بذل کنه تا اینکه حیات این شخص را حفظ کنه. لأن فی الامتناع اعانتا علی قتل المسلم، ولی اگر امتناع کنه از دادن غذا به این شخص مزتر اعانه کرده، کمک کرده بر قتل مسلم. وقت قال صلی الله علیه و آله من اعانه علی قتل مسلم ولو به شطر کلمت جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینی آیس من رحمت الله. کسی که کمک کنه بر قتل مسلمان ولو به نصف کلمه روز قیامت محشور میشه در حالی که بین عینیش نوشته شده بین دو چشمش آیس من رحمت الله، چنین شخصی از رحمت پروردگار مایوسه. ایشان میگه بالاخره حفظ نفس محترم واجبه. و ما مطالب ایشان میگه مطالبی در نفقات هم گفتیم، واجب کفایی است بر اشخاص که نفوس محترم ها رو حفظ کنن. بل الله من الامور التي استغنت به ضرورتها عن الدليل المخصوص، این وجوب حفظ نفوس محترمه از اموری است که چون ضروری فقه ماست دلیل لازم نداره. خب این یه مطلب. حالا ببینیم، حالا شما همیشه تعجیل میکنید، همیشه عجله میکنید. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغل من قبل ان یغزا الیک وحی. بله خب هرچند که عجله خلق الانسان من عجل. خب دوم این است که اگر این شخص مضطر، اون شخصم که صاحب طعامه اونم مضطره. اون اولین بود که این مضطر بود ولی صاحب طعام مضطر نبود، گفتیم واجب است که بدویم. دومی بله گوش، اولی واجب بود گفتیم که بله واجب است که واجب است که بدهد، اگر نده کمک کرده برای قتل مسلمان، کسی کمک کرده برای قتل مسلمان جایی آمر قیمه کزا مستحب چه؟ گوش کنید دقت فرمایید. خب اگر مزتر باشه ولی ثمن هم نداره واجب است، وجب علی صاحبه که بذر کنه، کیو مستحب. خب این اولی، گوش کن دارد. گوش کن جان من، گوش کن، گوش کن جان، گوش کن، گوش کن جان من، همین که عرض کردم. نعم لوکان هوا مستر علیه ایزن، اگر اونم مستر باشه، اون هم مستر باشه، لم یجب بزن. اگر حالا این شخص مستره، اون شخص هم مستره، یعنی صاحب طعام هم مستره، بعضش میگه واجب نیست، خودش باید بخوره. الا ان یکون نبیا اولا به من نفسه او وصی نبی، مگر این که این مستر صاحب طعام هم مستره، واجب نیست بده، خودش باید مصرف کنه، خود حیات خودش حفظ کنه. مگر اینکه این شخص صاحب طعام نیست، پیغمبر باشه یا وصی نبی باشه، اینجا واجب است که به این بده. بل لا یجوز بذله لغیره ما، اینجا واجب است که به این بده، برای خاطر اینکه مقام پیغمبر و وصی پیغمبر خب خیلی بالاتر دیگه. خب بعد مطلب سوم این که اگر مالک بعض نکرد، اینم پول نداره بده بخره، مالک بعض نکرد، مزتر میتونه قهرن از او بگیره، بلکه درگیر بشه با اون. بل ذکر و انله ان یقاتله علیه، باید میتواند که با او قتال کند، حتی در اگر کشت اون را مسئول نیست، خودش هم اگر کشته شد در راه حق کشته شده. این صاحب جواری یک مقدار دربارش بحث میکنه، درگیریش بله میتونه درگیر بشه، اما تا این حد که برای گرفتن طعام میتونه اون را بکشه. بعضی گفتن میگه صاحب مسالک، گفتن بله صاحب مسالک گفته میتونه، ولی خودشان در این تردید میکنن، ولی درگیر شدن به زور گرفتنش میگه شکی نیست. خب چهارم عرض کنم به این که این است که اگر صاحب طعام نداد و این مرد، آیا ضامن هست یا ضامن نیست، ضامن خون این هست یا نیست، وجهان. بالاخره ایشان دو بحث ذکر میکنه، چون من کرده و نداده و این ندادن باعث مرگ اون شده، ضامن هم هست. بله خب داریم نقل میکنیم، نقل. بله پنجمین است که اگر مزتر قادر باشه بر دفع ثمن، اگر مزتر ولی پول داره بله واجب است که بده، و بر مالک هم لازم نیست که مجانی بده، اون که ما گفتیم اونجا بود پول نداشت، اگر پول داشته باشه باید پول بده بخره. بله بعد میگه حالا اگر آمد و داد ولی نگفت چقدر بده، مزتر هم خورد، اینجا نکته بزرگی سال جوار میگه قیمت شو باید بده، ولی قیمت در قیمت هم زمان در نظر باید بگیره هم مکان. بعضی از رفقای میگفتن در کلمات فقها بحث کاهش ارزش و اینا هست یا نبینید، اینجا مثلا نمونتن هست، ایشون میگه اگر بخواد اون داد و اینم گرفت، بایستی قیمت اون زمان و مکان در نظر بگیریم، اگر در یک بیابانیست در اونجا قضایی نیست، قیمت اون قضا در اون بیابان با قیمت در شهر فرق داره، این مکان، زمان هم فرق میکنه، زمان قحطی و گرانی است با زمان بعد ارزانی فرق میکنه. صاحب جواهر میگه این شخص ضامن است، ولی در زمان قیمت هم باید مکان را نظر گرفت هم زمان، همون بحث ارزش ها رو اینجا مطرح میکنه. بعد اشکال میکنه به صاحب مسالک، صاحب مسالک گفتن خیلی مثلی مثل ضامن است، قیمی قیمت، ایشون گفتن درست قبول نداریم، یک من گندم اگر در اون بیابان داد و در سال قحطی داد، بعدن شما آمدی به شهر و قحطی از بیرف یک من گندم بدی، جبران نکردی، برای که اون یک من گندم در سال قحطی و در اون مکان و یک من گندم در شهر و در سال رفاه ارزانی خیلی فرق میکنه دیگه، ایشون میگه قبول نداریم، بلکه اون ارزش میزانه. بس از این قبیل کلمات که میخوانیم در کلمات فقه هم زیاد است. خب ارسل مسئله هفتم، بعد گفته که کما این که برای آدمی باید بذل کنه، برای بهیمه محترمه، حیوانی که محترم باشه ولی اون مال غیرم باشه باید به اونم بده. بله، کلب عقور اگر باشه مهدور الدم نه، کافر حربی باشه میگه نه. اگر نه خیر، کلب عقور نیست، کافر مهدور الدم نیست، کافر ذمی است، بله واجب است که بده. وقت بعد که انسان یک کلبی داره غیر عقور ولی جایه، و یک گوسفندی داره یک مقدار آب داره، به کدام یک از اینها بده؟ آیا به گوسفند بده یا به کلب غیر عقور بده؟ حالا شما چی میگه؟ آره؟ هر دو محترمن، هر دو محترمن، بحث نه، هر دو محترمن، هر دو محترم، به کدام بده؟ حالا ایشان میگه به کلب بده، ایشان میگه به کلب بده، ایشان میگه به کلب بده. برای خاطر میگه ببین که اون گوسفندی میشه سرش ببریم اگوش استفاده میشه، ولی به کلب بخوام، کلب نفس محترم است. بعد ایشان میگه فعلیه اطعام کلب لامکان ذبح شات به خلاف کلب. این هفتم. مثل هشتم، اگر میته پیدا کرد و طعام غیر مضطر است، کدامش مقدم باشه؟ میگه اگر اون غیر طعامش داد ولو به بذل عوض، اینجا البته میته حلال نیست، اگر نه که میته بخوره. عرض کنم به این که اگر، حالا میرسه کم کم همه شنی میخواه بخوانیم، میرسه دهان که من نوشتم که اگر مضطر آدمی پیدا کرد میت، از آلم یا جدل مضطر الا آدمی میتن، مضطر است و از بی قضایی در شرف مرگ، یک آدم میت اونجاست، حل له امساک رمق من لحمه، میتونه که از گوشت بدن اون میت بله جدا کنه بخوره، هرچند اون میت مسلمان محترم هم باشه. بله، به شرط اینکه نبی یا وصی نبی نباشه، چون برای اینکه اگر نبی یا وصی نباشه این اندازه احترامش حفظ نشده. برای اینکه حرمت حی اعظم است از حرمت میت، ولو اینکه میت مسلمان احترام داره ولی حرمت حی اعظم از حرمت میته. بله، و فرق هم نیست، میگه گوشتش بخواد بپزه بخوره، کباب کنه یا خام بخوره، اگر توانست بهتر اینه که خام خام بخوره، چون همون پختن و کباب کردن یک مقداری با حد که احترام منافات داره اگر ممکن باشه. اگر حالا یک حی هست محقون الدم، بله، حالا اگر دو نفر هستن هر دو مضطرن، هر دو هم حین، هر دو هم محقون الدمن، ولی یکی از اینا زور داره یکیش کمزوره، آیا میتونه این زوردار از بدن اون کمزور بگیره بخوره؟ بگه نه، ولو کان اون یکی حی محقون الدم لم یهل لعدم جواز حفظ نفس به اتلاف اخرى، نمیتونه بگیم که ما این نفس خود رو حفظ کنه نفس دیگر را تلف کنه، ولی زال لم یکون تقیه تفت دما، از همین جهت هست در دما تقیه نیست. یه نفر اگر مجبور کردن که یک مسلمان رو بکش و الا تو را میکشیم، نمیتونه مسلمان رو بکشه، برای که این هم یک مسلمان هم یک مسلمان دیگه، به دم که نسید دیگه تقیه نیست. بله، بنابراین اگر حی محقون و دم باشه حلال نیست کشتن اون، برای خاطر اینکه لعدم جواز حفظ نفس به اطلاف اخرى و لذال هم نکن تقیه تفت دما. دوازده هم، اگر مباح دم حربی باشه، مرتد باشه، زانی محسن باشه، این میتونه از بدن او قطع کنه بخوره؟ میگه بله جازه، میتونه حتی اونو بکشه بخوره. و هل لمن هما یهل کدام جواهر داریم نقل میکنیم ما. بله، میگه هر چند که در قتل بعضی ها احتیاج به اذن امام هست، کشتن زانی محسن، مرتد، حتی حربی هم اگر ممکن باشه اذن بگیره، ممکن نشد نه. حالا اگر مضطر، سیزده هم، غیر از خودش کس دیگه نیست، آیا واجبه که یک قطعه از ران خودش، از جای گوشتدار بدن خودش بکنه بخوره حیات خود رو؟ بله، میگه واجبه. بله، اگر پیدا نکرد ما یمسک رمقه الا نفسه بن یخت قطعتا من فخزه و نحوه من مماز لحمه، به این که یک مقداری بکنه از جای گوشتدار بدنش البته بحثم در اینه که بخواد قطع کنه، این قطع کردن باعث مردنش نشه. بله میگه اون بله وجبه، واجب است که قطع کنه، این مقدار از جای گوشتار بدن خودش برداره، حیات خود رو حفظ کنه. خب این 13 14 هم بله، اگر از غیرش که معصوم و دم است جایز نیست، گفتیم این را دیگه. حالا میگه آیا خود انسان میتونه یک قطع از بدنش بکنه به دیگری بده؟ لا یا جلد الانسان یک قطع جز عمل المستر و این قطع به سلام. بله این میگه این واجب نیست، واجب نیست که انسان دیگری از بدن خودش بکنه به دیگری بده که میخواد بمیره، هرچند قطع به سلامت داره. بله الا اینکه مستر نبی باشه. بله اگر نبی یا امام است، بله غیر امام میگن داریم نقل میکنیم. بالاخره آخرین کلامش میگه لو وجد میتتا ما یوکل و ما لو یوکل حیان، اگر میتهی پیدا کرده، میتهی گوسفند و ما لو یوکل پیدا کرده، گوسفند نیست حیه ولی قابل تزکیه است، اینجا میگه بله اون قابل تزکیه رو بکشه بخوره و این میته را نخوره. خب منظور ما این است که این بس بله این بس مربوط به حفظ، این بس مربوط به حفظ حیات است که منظوره که چقدر اهمیت داره که صاحب جواهر متعرض شده. حالا بحث ما اینه که کسی که دچار مرگ مغزی شده و زیر مراقبت پزشکی است، اگر اون دستگاه بردارن این میمیره، آیا اینها جایزه که اون دستگاه را بردارن یا اینکه نه خیر واجب است اون نگه دارن تا اینکه خودش به تب بمیره؟ این یک بحثه. بحث اینه که آیا این محکوم به مرگ است تا از اعضاش ببرن برای پیوند اینا، من برای انشاءالله تعالی روز شنبه، امروز چهارشنبه است، اینا وقت داریم یک حدیثی بخونیم، تشریف نبرید این حدیثی گوش کنید و بعد تشریف ببرید. بله بله عرض کردم که روز چهارشنبه ما قبلا بحث اخلاق داشتیم، متاسفانه الان طوری است که نمیشه جمع کنیم بین بحث اخلاق و درس و اینا، ولی حداقل یک حدیثی را میخونیم. حضرت صادق علیه السلام میفرمان اذا اراد الله بعبد خیرا زهده فی الدنیا و فقهه فی الدین و بصره عیوبها و من اوتیهن فقد اوتی خیر الدنیا و الاخره. حدیث مربوط به زهده. زهد یکی از فضائل اخلاقی بسیار مهم است. معنی زهد چیست؟ زهد بر دو پایه استواره. یک پایش این است که امر روحی و قلبی است که انسان با اینکه میتواند یک زندگی مرفهی داشته باشد، ولی برای خاطر اینکه خیال فارغی داشته باشه، با بندگان خدا، با دردمندان و مستمندان همدلی و همرنگی در زندگی داشته باشه، برای خدا از اون زندگی مرفه صرف نظر میکنه، برای خود یک زندگی ساده اختیار بکنه، این یک امر روحی و قلبی است. این یک مقام بالایی است. ائمه علیهم السلام پیغمبران خدا همه اینو داشتن، یعنی با اینکه قدرت داشتن که زندگی مرفه با تجمل داشته باشن، ولی برای خاطر اینکه با فقرا، با دردمندان همرنگی و همدلی داشته باشن، به علاوه انسان بهتر میتونه به مسئولیت های خودش برسه، به زندگی ساده اکتفا میکردن. که حضرت علی علیه السلام فرمودن در اون نامه 45 نهج البلاغه است ولو شئتو لهتدیت الطریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا البر و نسائج هذا الغز ولكن هیهات ان تغلبنی هوای و یقودنی جشه الی تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز او الیمامه من لا عهد له بالقرص ولا تمع له بالشبع اعبیت مبتانا و هولی بطون غرسا و اکباد حرا. خلاصه این زهد اینه که این روحیه خیلی قیمت داره. اولیای خدا دارای این روحیه بودن. این مربوط به قلب و روحه. عملا هم رکن دومش عملا ساده زیستی، عملا به کم ساختن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند من اراد ان یعطیه الله علما بغیر تعلم و هدن بغیر هدایه فلیزهد فی الدنیا. کسی که میخواد خداوند رو علمی بده بدون تعلم، هدایتی بده بدون اینکه راهنما احتیاج به راهنما داشته باشه، در دنیا زهد را پیشه خود بسازه. من اراد ان یعطیه الله علما بغیر تعلم و هدن بغیر هدایه فلیزهد فی الدنیا. در بهار بنده یک کتابی نوشتم در حالات علما و چند جلد، جلد اول چاپ شده. در اون کتاب در اواخرش هست، اون کتابم در کتاب فروشی ها موجوده، چون انقدر نداریم که مجانی تقدیم کنیم. بله اونجا همه سند اینا هست، یکی هم از اونجا نقل کردم. در صفحه 325 جلد 40 بهار الانوار، صفحه 325 جلد 40 بهار الانوار، حضرت علی علیه السلام فرمودن، حدیث از اسبغ ابن نبات است، وقد دخلت بلادکم به اشمالی حازه و رحلتی و راحلتی حازه فإن خرجت یوما بغیر ما دخلت فإننی من الخائنین. به اهل کوفه فرمودن من روزی که وارد این شهر شدم و زمام حکومت را به دست گرفتم، این لباس را بر تن داشتم که الان دارم و این ناقه‌ای که الان سوارم بر همینم سوار بودم. اون اندازه که مسافر همراه خود داره، بگم میگن رحله، مثل یک قمقمه‌ای، مشکی، لیوانی، قاشقی، اینا را اگر من چند سال حکومت کردم بر شما، روز از این شهر خارج شدم، بیش از این همراه داشته باشم، بیش از این مالک باشم، فإننی من الخائنین، به شما خیانت کردم. این واقعا معیار عجیبی است. یا اهل کوفه قد دخلت بلادکم به اشمالی حازه، اشمال جمع شمل یعنی لباس، به اشمالی حازه و رحلتی و راحلتی حازه فإن خرجت یوما بن بلادکم بغیر ما دخلت فإننی من الخائنین. برای ما طلبه ها واقعا از همه چیز لازم تر حفظ زی طلبگی و همون زهد که تمام اولیای خدا دارای این مقام بودن، علمای ما اینطور بودن. باید خیلی سعی کنیم که از زی طلبگی انشاءالله تعالی با توفیق پروردگار خارج نشیم. وفقکم الله تعالی.